اما اگر قصه طور دیگری بشه، ظاهر طبیعت، دقت کنید، ظاهر طبیعت یعنی همین آب و چشمه و کوهسار و انواع و اقسام غذاها و رنگها و نغمه‌ها و این چیزا، اگر ظاهر طبیعت در اختیار ظاهر ما شد، یعنی جسم ما رو تغذیه کرد، نیازهای ظاهری ما رو پاسخ گفت، که این هم در قرآن کریم توصیه شده، کلو من الطیبات، مثلا وقم، البته بعدش و عملو صالحا، کلو من الطیبات، بخورید بیاشامید، البته کلو و اشربو ولا تصرفو، به گفت ما معمولا کلو و اشربو شو خوب گوش میکنیم ولی ولا تصرفو شو فراموش میکنیم. خب اینجا فرمودن اینا رزقه برای شما، بیایید بخورید، بهره‌مند بشید، تماشا کنید، لذت ببرید. فرمود همه اینا رو من برای شما آفریدم. خب اگر ظاهر ما، ببینید، از ظاهر طبیعت بهره‌مند شد، از اون تغذیه کرد، یعنی ظاهر طبیعت در خدمت ظاهر شخصیتی شما قرار گرفت، اما نه تنها باطن طبیعت در اختیار باطن شما و در خدمت باطن شما قرار نگرفت، بلکه این باطن شما بود که در خدمت طبیعت، بلکه ظاهر طبیعت قرار گرفت. اینجوری میشه؟ اگه اینجوری شد قضیه، میشه گفت که یک سنگ کجی بنا گذاشته شده که گفت تا ثریا میرود دیوار کج، اینجوری بنیان گذاری بشه. این خلاف اون قاعده بود که فرمودن طبیعت رو فرمود ما برای شما قرار دادیم، اینجا که شما شدید برای طبیعت. ولازه فرمودید اون کسی که دنیای پیرامونی او و این جلوه های طبیعی برای او شد یک مقصد، جهتگیریش به سمت اونجاست، تمام انگیزه‌هاش برای رسیدن به همین جلوه های طبیعی پیرامونیش قرار گرفت، معناش چی شده؟ معناش این شده که باطن ما قرار گرفته در اختیار، در خدمت ظاهر طبیعت، ظاهر دنیای پیرامون. اینجا نقطه آغاز سقوط انسان از دیدگاه قرآن کریم است. از اینجا انسان شروع میکنه به ساقط شدن و کوچک شدن و تنزل پیدا کردن. برگردید به اون آیه کریمه ببینید چقدر زیباست. فرمود هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون، ما شما رو در خاک کاشتیم، اما برای چی؟ برای اینکه شما مسافر عالم پاک بشید، نه برای اینکه تو خاک بمونید. ببینید شما دانه ای رو در خاک میکارید، آیا هدفتون این بود که این دانه در خاک مدفون بشه؟ اینجوریه؟ نه، هدفتون اینه که این رو گذاشتیمش توی خاک تا از همه ظرفیت خاک بهره‌مند بشه و بباله، شکوفا بشه و سر از خاک برداره. فرمود خداوند دانه وجود شما رو توی دنیا، توی این زمین کاشت، و رعکم فی الارض، اما نه برای این که اینجا بمونید، برای این که تمام استعداد خاک رو بگیرید و زمین رو و بعد ببالید و به سوی عالم پاک سر بردارید، و الیه تحشرون، بالیدن شما، شکوفایی شما به سوی خدای متعال باشه. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. به قدر معلوم، هر چیزی رو که شما تو این عالم حساب کنید، اصلش، اساسش، معدنش پیش ماست. از هر چیزی یک اندازه معینیش در دسترس شما قرار گرفته. خب این از جمله اون آیاتی است که به ما میگه با هر چیزی که ما تو این عالم روبرو میشیم یه ظاهری داره و یک باطنی داره، بلکه بین این ظاهر و باطن هم نمیشه مقایسه کرد طبق همین قاعده. یعنی اون چی که ما باش روبرو میشیم گویا سایه ای، به تعبیر عرفای ما و در تعبیرش اشعار مثنوی هم این تعبیر هست که برگرفته از بعض دیدگاه های حکمای قدیم هم هست که میگن هرچی که ما باهاش مواجه میشیم مثل این که یه سایه ایست از اصلش و از اون حقیقتش. به قدر معلوم. گفت حالا جالبه که مرغ بر بالا پران و سایهش، مرغ از اون بالا داره پرواز میکنه، سایهش افتاده روی زمین، بعد یه کسی میخواد مرغ رو صید کنه، افتاده دنبال سایهش، همجور به سمت سایه تیراندازی میکنه تا اینقدر میره تا تمام تیرهاش تمام میشه، عمرش تمام شده، فرصتش گذشته، به اون سید هم دست پیدا نگرده. حکایت بسیاری از ما آدم ها اینجوریه، ما دنبال سایه ها هستیم. در هر صورت خلاصه کلام این شد که هر چیزی رو که ما تو این عالم باش روبرو میشیم طبق نص قرآن کریم پس یک ظاهری داره که در دسترس ما قرار گرفته و خزائن و اسرار و باطنی داره که این نزد خدای متعال هست. اتفاقا این تعبیر زیبا یه لطیفه ای درش هست، این که فرمود ام من شیئن الا اندنا خزائنو، فرمود خزائن و اصولشو نزد خودمون نگه داشتیم، و ما ننزله الا به قدر معلوم، اون چه که پایین آوردیم در دسترس شما قرار دادیم یک اندازه معین و معلومی است. لطیفه‌ای که در این بیان قرآنی هست اینه که اتفاقا شما از دریچه همون ظاهر که قدر معلومشه که در دسترس شماست میتونید به اون باطن راه پیدا کنید. یعنی هنر آدمی اینه که از این ظاهر به اون باطن راه پیدا کنه. خب بر اساس این آیه کریمه در این عالم اسرار عجیبی است و تمام موجودات این عالم در خودشون رازها و اسرار الهی رو دارند، حامل اسراری هستند به سوی شما. رب حامل فقهن اله من هو افقهومه، نه همه برای شما یه پیام هایی دارن، ممکنه خودشون از این پیام ها بهرهی نبرن و نداشته باشن، ولی این پیام ها رو برای شما میارن و در دسترس شما قرار میدن. بر اساس این مبنا، این که ما میتونیم از موجوداتی که در اطرافمون هستند استفاده های ماورایی و متافیزیکی و مافوق طبیعی داشته باشیم حرف درستی است. اصل مسئله یک اصل ریشه‌دار در فرهنگ قرآنی و وحیانی ما هست، اما این که دیگران چی میگن، چگونه میگن، چطور میخوان استفاده کنن، ما در اون باره حرف ها و حدیث های فراهونی داریم که اون قصتش قصه دیگری سر اگه فرصت شد باز بهش میپردازیم. خب جناب ابن سینا دانشمند برجسته اسلامی ایرانی که هم فخر ایرانه هم از مفاخر اسلامی هست، جناب ابن سینا به قواعدی در درمان بیماری های جسمی آدمهای زمان خودش دست پیدا کرده بود که هنوز که هنوزه طب جدید ما به همه اون قواعد دست پیدا نکرده. تو بعضی از قسمت ها طب جدید پیش تاخته و ابن سینا رو پشت سر خودش گذاشته و در بسیاری از قضایا همچنان ابن سینا و طب سینایی و سینوی است که پیش تازه. من شنیدم جناب ابن سینا در رساله نبزیه خودشون بیش از 50 نبز معرفی کرده که طب جدید با همه پیشرفت خودش بیش از 7 نبز رو نمیشناسه. و این همین بود که ببینید بیمار به او مراجعه میکرد، دستشو میگرفت، اندک تأملی میکرد، حالا بیمار ناخوشی شدیدی پیدا کرده، حالش بده، احوال جسمیش به هم ریخته و آشفته شده و میگفتش که این دچار مثلا بیماری عشقه، این یک تعلق خاطر ویژه‌ای به کسی به چیزی پیدا کرده، در اون قصه دچار مشکل شده، بنابراین ریخته این آسیب ها به محیط روانی اون. خواستم این مثالی عرض کرده باشم که این دانشمندان اسلامی ما در گذشته در شقوق مختلف از دانش‌ها به این جنبه باطنی قضایا توجه داشتن، لذا طب سینایی طب بصیره، چون مدیر رو در محیط شخصیت آدم‌ها به رسمیت شناخته، یعنی روح رو. اما طب جدید طب اعما و کوره، چون این مدیر رو نمی‌بینه. ببینید اداره رو میبینه اما مدیر رو نمیبینه، اما در طب سینایی مدیر دیده میشه. همون طب توی محیط طبیعت به روح نباتی اعتقاد داره، یعنی توجه داره که این نباتات یه اسراری در درون خودشون دارن، با تکیه بر همون درمانهای ویژه‌ای داشتن، بیماریهای صعب العلاج و امثال اینا رو درمان میکردن. به همین ترتیب شما میتونید حالا این قضیه رو ادامه بدید. ببینید وقتی ما سراغ قرآن کریم میریم و مرور میکنیم آیات کریمی قرآنی رو، مشاهده میفرمایید که به انسان خدای متعال به صورت محوری نگاه میکنه، یعنی جایگاه انسان رو توی این عالم که عالم بزرگیست دیگه، واقعا چه مقداریش رو هنوز ماها توانستیم بشر تونسته بشناسه، از همین زمین خودمون چقدر شناخته شد تا برسه به آسمان، اون هم آسمانها. وقتی ملاحظه مراجعه می فرمایید ببینید نقشی که خدای متعال برای این موجود به ظاهر از خاک برخواسته که خلقکم من تراب، نقشی که برای این موجود قائله و ظرفیتی که در وجود او قرار داده و امکاناتی که در اختیار او قرار داده اینقدر برگزیده و ویژه و ممتازه که تمام آفریده های دیگر رو در آستان شخصیت او و در خدمت او و برای او قرار میده. میخواستم عرض کنم از نوع نگاه قرآن کریم به طبیعت ما میتونیم از اتفاق نقش بدیع و فوق‌العاده‌ای رو که خدای متعال برای انسان قائل هست میتونیم کشف بکنیم. وقتی شما میبینید همه چیز برای انسان در خدمت انسان، این رازش برمیگرده به یک سری که در وجود انسان نهاده شده و امانتی، تعبیرهای قرآنی، امانتی که بر عهده انسان قرار داده شده و اون سرشت ویژه و غیر طبیعی، دقت فرمایید، یعنی ماورای طبیعی که در وجود انسان قرار داده شده به نام فطرت، فطرت الهی، برمیگرده به این نکته. یعنی پیداست در وجود این انسان که خب بالاخره این انسان هم جسم خودش رو و ظاهر شخصیتی خودش رو از همین خاک گرفته دیگه، از همین عناصر استفاده کرده دیگه، از همین جا تغذیه کرده دیگه، از همین مادر طبیعت شیر نوشیده دیگه، از همین جا بهره مند شده. خب با این حال چی شده که همه اون چه که روی این زمین و در سپهر آسمان ها و بین زمین و آسمان و ما بینهما به تعبیر قرآنی کریم، همه اینها برای این انسان، یعنی برای همون نفس آدمی است. پس باید در وجود انسان یک لطیفه ویژه‌ای باشه و یک حقیقت برتری باشه تا طبق حکمت الهی همه این امور این عالم در خدمت او قرار بگیره. لذا ملاحظه بفرمایید، وقتی انسان مراجعه میکنه به قرآن کریم و مرور میکنه بر آیات انسان شناسی قرآن، مواجه میشه با یک عالم بزرگ و وسیع و حیرت انگیزی که این فشرده شده، تعبیه شده، در وجود این انسان قرار گرفته. حالا گاهی اسمش مثلا فطرت گفته شده، فطرت الله التي فطر الناس عليها، گاهی ازش تعبیر شده به عقل، گاهی تعبیر شده به قلب، گاهی تعبیر شده به روح، گاهی تعبیر شده به اون امانت، گاهی تعبیر شده به قوام برین سرشت نیکو، تعبیرهایی که حالا در متن قرآن شما مشاهده می‌فرمایید. پس پیداست در این وجود انسانی یه حقیقت آسمانی و ملکوتی و ماورایی تعبیه شده که او توجیه می‌کنه که همه آسمان‌ها با اون عظمتش، زمین با این فراخی، این نعمت‌ها با این تنوع و گونه‌گونی و گستردگی، از نباتات و گیاهان و حیوانات و امثال اینها و نیروهای ظاهری و باطنی، همه در خدمت انسان و برای انسان. پس ما طبق منطق قرآن کریم باید از همه ظرفیت طبیعت آفریده شده پیرامون خودمون که با او خیشاوندیم، خیشاوندیه خیلی عمیق و گسترده، از این ظرفیت باید استفاده ببریم، استفاده همه جانبه. باید بهرمند بشیم، بهرمندی همه جانبه، از ظاهر دنیا ظاهر ما بهرمند بشه، از باطن دنیا هم باطن ما تغذیه کنه. مشکل ما انسان‌ها اینه که ظاهر ما از ظاهر طبیعت بهرمند میشه، باطن ما کمتر از باطن طبیعت بهرمند میشه، بعد کم کم چه اتفاقی میفته؟ کم کم این اتفاق میفته که حتی باطن ما، قلب ما، روح ما گره میخوره به ظاهر طبیعت. یعنی همین خوردن و خوابیدن و لذت بردن و بهرمند شدن، نه فقط جسم ما رو به خودش گره زده، بلکه قلب ما رو و باطن ما رو هم به خودش گره زده. اینجا اون بحث بعدی شکل میگیره که عبارت است از خدمات متقابل بین ما و طبیعت. این چه نسبتی باید داشته باشه؟ ما چه بهره‌هایی رو باید از طبیعت الهی متنوع حیرت انگیز پیرامون خودمون باید ببریم؟ چه خدماتی رو ازش دریافت کنیم؟ و به طور متقابل از انسان به عنوان یک موجود برگزیده برتر توقع هست چه خدماتی رو نسبت به طبیعت پیرامون خودش داشته باشه؟ این هم یک سوالی است که انشاءالله امیدواریم که بتونیم بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
tebiyan.net گنجینه صوتی